زه همراه باشید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ذری و نظر فی امری. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. ایام به کامتون باشه در 22 روز از مرداد ماه 1399. از اینکه لطف کردید و شنونده شبکه رادیو گفتگو هستید بسیار سپاسگزارم از حسن نظرتون. برنامه رویداد رو میشنوید، مجله خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تدارک دیدن، موضوعات متنوعی که انشالله در خدمتون هستیم و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و از بخش‌های متنوع برنامه ما لذت ببرید. با افتخار در خدمتون خواهیم بود. قبل از هر چیز اجازه میخوام پله های ارتباطی شما با برنامه خودتون، مجله خبری و تحلیلی رویداد و خدمتون عرض بکنم. لطف کنید با همکاران بنده در تماس باشید. جهت ارتقای کیفیت برنامه های ما میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. شماره پیامکی ما رو که میشناسید، 30000 1035، روابط عمومی 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. همچنین سایت شبکه رادیو گفتگو، برای اینکه بتونید اطلاعات بیشتری در خصوص برنامه های ما داشته باشید، www.radiogoftogu.ir هست. و همچنین با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های هوشمندتون هم می‌تونید شنونده برنامه‌های ما باشید. در خدمتتون خواهیم بود. خب بریم سراغ سرخط عناوین مجله خبری امروزمون. بررسی جلسه سران قوا درباره طرح دولت برای فروش نفت. رد صلاحیت آقای مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی سهم در مجلس شورای اسلامی. تعویق رأی‌گیری قصرامی غیرقانونی پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت. بررسی خواهیم کرد چرایی رشد فزاینده بی‌ثباتی قیمت‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی. تبعات مالیات خانه‌های خالی بر بازار مسکن و زمین. ایران در آستانه میانسالی جمعیت، چرایی فقدان نگاه راهبردی در کشور در این زمینه. بسته با سخنگویان ما و ارتباط با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه. و همچنین در بسته اخبار دنیای بین الملل در جریان جدیدترین اتفاقات بین المللی قرار خواهید گرفت. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه تاکید میکنم 30000 1035 شماره پیامکی ماست. لطف کنید اگر نقطه نظراتی داشتید، سوالاتی داشتید که بر اساس موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم براتون اهمیت داره که از مهمانان ما بپرسید، لطف کنید که از این طریق با ما در میان بگذارید. مثل برنامه قبلی ما حتما پیامک ها رو خواهیم خواند و اگر امکانش باشه حتی در همون برنامه از پیامک ها استفاده خواهیم کرد برای سوال کردن از مهمان، یا اگر مجالش پیش نیاد حتما در برنامه های آینده رویداد یا بدون خط خوردگی ما از این پیامک ها استفاده خواهیم کرد. شک نکنید که دیدگاه هاتون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و روی چشم ما خواهد بود پیامک هایی که میفرستید و حتما استفاده خواهیم کرد. لذا برنامه را از آن خودتون بدونید و دریغ نفرمایید. بسیار متشکرم. خب بریم سراغ موضوع اول برنامه امروزمون. در خصوص وضعیت جمعیت در کشور میخوایم صحبت بکنیم. میدونید که ایران در آستانه میانسالی جمعیت قرار گرفته، متاسفانه حالا به خاطر برخی سیاستهایی که در سالهای در کشور اجرا شده برای کنترل جمعیت، که البته موفقیتهایی داشتیم، ولی بعد نرخ جمعیت داره به سمت معکوس شدن و پیر شدن حرکت میکنه. رهبر معظم انقلاب تعبیری داشتن که ما یک شیری رو بستیم ولی فراموش کردیم که بازش بکنیم. به نظر میرسه که یک نگاه راهبردی و استراتژیک نسبت به مسئله بحران جمعیت در کشور ما وجود نداره. در این خصوص میخوام صحبت بکنم با آقای حسین مروتی که پژوهشگر حوزه جمعیت هستن. لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادن. آقای مروتی عزیز، صدای بنده رو دارین؟
بله، سلام در خدمتتون هستم.
علیکم السلام، روز شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم در برنامه رویداد. آقای مروتی عزیز، همونطور که من برای شنوندگانم عرض کردم و همه هم مستحضر هستن، مدت هاست که مسئولان دارن هشدار میدن که ایران در آستانه پیری یا حداقل میانسالی جمعیت قرار گرفته و خیلی ضرورت داره برای اینکه ما جمعیت جوان رو از دست ندیم راهکارهای جدی مورد بررسی و اجرا قرار بگیره. به نظر میرسه که ما هنوز فاقد یک نگاه راهبردی و استراتژیک نسبت به مسئله بحران جمعیت هستیم و خیلی از کارشناسان هم دارن هشدار میدن که اگر دیر بشه و کشور وارد وضعیت پیر شدن بشه یا میانسالی بشه، دیگه خیلی کاری به راحتی نمیشه انجام داد. در این خصوص نقطه نظرات شما رو میشنوم، نگاهتون چه هست به مسئله؟
به حرفی که فرمودید حرف صحبت دقیقی هست. متاسفانه تو طول سالیان اخیر یک برنامه‌ای که بخواد به صورت مداوم پیگیری بشه برای بحث جمعیت رو ما نداشتیم و ما روز به روز داریم اون مهلتی که داریم برای اینکه جلوی سالخوردگی بسیار شدید جمعیت رو بگیریم داریم از دست میدیم. این اتفاقی که در کشور ما افتاد این بود که در مدت بسیار کوتاهی نرخ باروری و تعداد فرزندی که هر زن به طور متوسط در طول دوره باروریش به دنیا می آورد به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باعث میشه که ما با همون شیبی که کاهش موالید داشتیم و کاهش باروری زنان رو داشتیم، با همون شیب فوق‌العاده زیاد جمعیت کشورمون سال خورده بشه. در مورد کاهش باروری توی ایران دانشمندان متعدد توی دنیا صحبت کردن که حرفای عجیبی زدن. گفتن که مثلا آقای دکتر نیکولاس اورشتاد محقق انستون انترپرایز امریکاست و در زمینه بحث کاهش باروری ایران گفته که کاهش باروری در ایران در تاریخ بشر میشه گفت بی‌نظیره و ظرف دو دهه ایران 70% از نرخ باروریش کم شده. خب این باعث میشه ما با شیب و سرعت فوق‌العاده‌ای جمعیتمون بره به سمت سالخوردگی. حالا این چه راه چاره‌ای داره؟ راه چاره‌اش همونیه که زمانی که کشور عزم کرد برای کنترل جمعیت، تمام نهادها بسیج شدن در این مسئله و تقریبا هیچ ساختاری توی نظام نبود مگر اینکه براشون وظیفه تعریف شده بود. یعنی روی هر جا که یک جای خالی پیدا می‌کردن به قول این نوشته وجود داشت که فرزند گندر زندگی بشن. روی پفک بود، روی در و دیوار بود. حضورتون عرض کنم که نهاد سواد آموزی حضورتون عرض کنم که هر سازمانی که فکرشو بکنید به خصوص وزارت بهداشت توی این مسئله برای خودشون به قولی فعالیت تعریف کردن. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ متاسفانه بسیاری از همین نهادها اون فعالیت هایی که باید انجام بدن انجام نمیدن، نه تنها انجام نمیدن بلکه اون روال سابق تو بسیاری از اینا ادامه داره. متاسفانه من مکرر شنیدم که مسئولینی که حالا به قولی تو نهادهای مختلف اساسا اعتقادی ندارن به مسئله جمعیت، بخشیش البته مربوط به اینه که ما توجیهشون نکردیم. یعنی برای کنترل جمعیت اینها توجیه شدن مسئولین مربوطه، دورهای آموزشی براشون گذاشته شد، خطیر بودن مسئله براشون شرح داده شد. الان دوچاری مسئله هستیم که به شدت خطرناکتر از اون مسئله ابتدا بعد از جنگ و اون رشد جمعیت هست.
بله.
و اینجا دیگه الان ما چاره ای نداریم، یعنی اگر به قولی ده شصتی های ما که جمعیت زیادی هستن از سن باروری خارج بشن، دیگه امکان میشه گفت تقریبا سال خود دیگه جمعیت کشور قطعی میشه. ما سالیان کمی زمان داریم برای این مسئله. متاسفانه میگم شاید به اعتقاد بنده مؤثرترین ابزاری که کمک کرد به کنترل تو کشور اون فرهنگ سازی بود که توسط پرسنل وزارت بهداشت انجام شد، به ورزهای روستا، کارمندایی که مردم رجوع میکردن بهشون در مورد مسائل بهداشت و سلامت. اونها این فرهنگ کم فرزند آوری رو بین مردم جا انداختن، اصلا توبیخ میکردن کسی که بخواد بیش از دو بچه رو بیاره. این روال متاسفانه عکس که نشده متاسفانه میبینیم همچنان ادامه داره و به خصوص معتقدم که اگر بخوام این ورق برگرده باید بریم سراغ بازآموزی کارکنان دولت، به خصوص وزارت بهداشت، به خصوص اونهایی که با مردم مرتبط هستن. جالبه اینقدر به قولی این بحث کنترل جمعیت داغ بود، برای بچه دبستانی هم کار تعریف کرده بودن تو برای که این بحث رایج بود. ما خودمون یه گروه سرود داشتیم که برای بهورزها میخون و کار بهورزها عموما بحث کنترل جمعیت.
درسته.
خب یعنی میخوام میگم که یک بسیج اتفاق افتاد که اون مسئله رو رقم زد. الان دقیقا به یک بسیج احتیاج داریم که جلوی سالخوردگی جمعیت رو بگیره. این سالخوردگی جمعیت فقط این نیست که بگیم به نفع به ضرر کشور هست، امنیتمون رو به خطر میندازه، که خود این مسئله مسئله بزرگی هست.
درسته.
اما واقعا به ضرر تک تک افراد جامعه هست. شما در نظر بگیرید بس.
من یه سوالی هم مطرح بکنم. ببینید این مسئله افزایش جمعیت که تشویق بکنیم مردم رو یا یک سیاستایی رو بخوایم اجرا بکنیم، خب طبیعتاً یک بستری نیاز داره و خیلی هم مرتبط با بستر معیشتی. الان نگرانی که خیلی از مردم دارن مسائل معیشتی است، مسئله بیکاری، مسئله بالا رفتن هزینه ها، مسئله رکود آموزش، که همه اینا به شدت گران شده. و خب تو این بستر به نظرتون آیا توقع از این که مثلا مردم تو این زمینه فعال بشن و دغدغه بالا رفتن جمعیت رو داشته باشن به نظرتون دغدغه معقولی است، یا اینکه نمیشود یک راه میانه این وسط پیدا کرد؟
ممنون از سوال خوبتون.
آقای مروتی صدای من ندارین؟ ظاهرا مثل اینکه ارتباطم قطع شده. یه فاصله میگیریم از اتاق فرمان. خب پوزش میخوام بابت قطع ارتباطم با آقای مروتی. ظاهرا دوباره ارتباطمون برقرار شده. من سوالی رو مطرح کرده بودم، ایشون آماده بودن که پاسخ بدن. آقای مروتی اگر صدای منو دارین ما آماده هستیم که پاسختون رو بشنویم.
متشکرم. سوال خوبی فرمودید. نکته ما در مورد مسائل اقتصادی، اولا که خود بنده مستاجرم و تمام مشکلاتی که عموم مردم درک کردن ما هم داریم درک
می‌کنیم. بله.
اما چند تا نکته وجود داره. ببینید سالخورده شدن جمعیت کشور وضع اقتصادی مردم رو به مراتب از اینی که هست سخت‌تر خواهد کرد و آینده کشور که آینده فرزندان ما هست رو به شدت می‌بره به سمت نابودی. خب این یه بحثه. اون طرف هم آیا لزوما وضع اقتصادی خوب بشه قرار مردم فرزندانواری بیشتری داشته باشن؟ الان شواهد متعددی وجود داره که اینجوری نیست. خب یعنی الان بالا شهر تهران بیشتر فرزندانواری دارن یا پایین شهر؟
قطعاً پایین شهر.
آره. مثلا استانهای گیلان و مازندران بیشترین درآمد سرانه رو دارن. اینها بیشترین فرزندنواری رو دارن یا استان مثلا سیستان و بلوچستان که محرومه.
بله.
میخوام میگم این نکته اساسی وجود داره. لزوما وضع اقتصادی مردم خوب بشه منجر به فرزندنواری بیشتر میشه. برای مردمی که ما دو دهه سه دهه بهشون گفتیم که فرزندنواری زیاد ضد ارزش، بعد فرزند کمتر زندگی بهتر، مدام این فرهنگ تبلیغ شده، هر چقدر هم وضع مالیشون خوب بشه بیش از دو فرزند رو نمیخوان. خب بنده خدا هم از یکی از ارائه‌هایی که تو موضوع بحث جمعیت داشتم برای خانمهای کارمند شهرداری تهران بود اون ارائه، شروع کردن نالیدن از وضع اقتصادی و من هم گفتم خب همه اینایی که میگید من هم درک میکنم، اما یه سوال میپرسم منصفانه جواب بدید. گفتم که اگر تعداد فرزندتون تکمیل، خانمهای محترم تعداد فرزندتون تکمیل، گفتید یکی دارم دو تا دارم سه تا دارم بسنده. خب بعدش که قرعه کشی بانک شرکت کردید، برنده خوشبخت 300 میلیون تومان پول نقد شدید، اون زمان باهاش خونه میدادن، خب الان دیگه هیچ جوش نمیدن تقریبا. برنده این پول نقد شدید، کدوم از شما به این فکر خواهید کرد که الان که من این 300 میلیون تومان پول نقد رو گرفتم میتونم یه بچه اضافه کنم؟ خب تمام اون جمعی که به قولی از شرایط اقتصادی به قولی نالان بودن به فکر فرو رفتن. یه خانم از اون انتها گفت به ما 1 میلیارد هم بدن دیگه بچه نمیاد. ببینید فرهنگی شد، به همون جمع گفتم، گفتم که شما این پول رو میگیرید میرید مبلمان خونتون رو شیک میکنید، چوب میشه ولی بچه نمیشه، یا میرید ماشینتون رو مدل جدیدتر میکنید، مدل جدیدتر میکنید، آهن میشه ولی بچه نمیشه، خونتون رو بزرگتر میکنید، آجر میشه ولی بچه نمیشه. نکته بنده اینه، یعنی باید یک کار فرهنگی اساسی صورت بگیره و تو بحث اقتصادی هم واقعا معتقدم، این اعتقاد دارم که سوء مدیریت مدیران رو نباید مفروض بگیرید.
بله.
یه سری سوء مدیریتی وجود داره الان که انشالله در آینده نخواهد بود. یعنی ما اگر ببینیم که چون سوء مدیریت وجود داره فرزندآوری اتفاق نیفته، کمتر باشه و ما این دهه 60 که از سن سالخوردگی خارج میشن، به جایی میرسیم که دیگه هیچ چاره‌ای نداریم. ببینید تمام کشورهایی که الان جمعیتشون رفته روی رو به سالخوردگی رفته و جمعیت‌های پیر دارن، کشورهای توسعه یافته هستند. یعنی بعد از اینکه به یک قدرت اقتصادی تبدیل شدن جمعیتشون پیر شد. ما متأسفانه با یه سرعت فوق‌العاده داره جمعیتمون پیر میشه، پیش از اینکه به توسعه برسیم، پیش از اینکه یک پیشرفت حقیقی برسیم، پیش از اینکه یه قدرت اقتصادی داشته باشیم، از پس از جمعیت سالخورد بر بیاد. همین الان صندوق‌های بازنشستگی ما رو به ورشکستگی هستن. در نظر بگیرید که ظرف 2 دهه 3 دهه آینده درصد افراد سالخورده توی کشور ما 3 برابر میشه، یعنی الان که نزدیک به 10% هست میرسه 30%.
بله بسیار عالی.
افرادی که توی سنین کار هستن درصدشون کم میشه، خب چه جوری قرار از پس مخارج جمعیت سالخورد رو بر بیاریم؟ یعنی هم به ضرر تک تک افرادی هست که به قولی
متشکرم
خواهند رسید، هم یک فشار عظیمی روی کشور.
خیلی
متشکرم. ژاپن با جمعیت سالخورده ای که داره، ببینید اوج توسعه یافتگی دیگه.
بله خیلی متشکرم آقای مرادی.
فشار اومده و مجبور شده وزارتی به نام وزارت زاد و ولد.
بی‌نهایت متشکرم، بحث خیلی خوبی شد، دست شما در نکنه استفاده کردیم. خیلی خوشحالم، خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
خب با آقای مروتی صحبت کردم، حسین مروتی پژوهشگر حوزه جمعیت، در خصوص وضعیت ورود ایران به آستانه میانسالی که انشالله بعد جلوش گرفته بشه. دوازده و 19 دقیقه اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستیم. ما هم با افتخار در خدمت شما عزیزان. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون که در خصوص تبعات مالیات خانه‌های خالی بر بازار مسکن و زمین میخوام با شما صحبت بکنیم. پشت خط ارتباطی من آقای فریدون پیرلورن، کارشناس حوزه مسکن حضور دارم، میخوام با ایشون در این زمینه صحبت بکنیم. میدونید که مسئله مالیات بر خانه‌های خالی مدت هاست که مطرح بوده، هنوز به درستی اجرا نشده. میخوام ببینیم که آیا واقعا این میتونه تأثیر بذاره بر کنترل بازار مسکن، کنترل قیمت ها همین به همین ترتیب در بازار زمین. آقای پیرلورن عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
سلام، وقت بخیر.
ارادتمند. خیلی متشکرم که در خدمتون هستیم، وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای پیرلورن، مدت هاست که مسئله اعمال مالیات بر خانه های خالی که تعدادشون در شهرهای بزرگ خصوصا تهران ما بسیار هم زیاد هست مطرحه. هنوز این قانون به درستی اجرا نشده. میخوام با شما صحبت بکنم که اولا چرا قانون هنوز به درستی اجرا نشده و تأثیرش رو نگذاشته، و بعد به نظرتون تبعات اجرای این قانون، یعنی وضع مالیات و اعمال مالیات بر خانه های خالی چه خواهد بود؟ آیا میتونه تأثیر مهمی بذاره بر کنترل قیمت ها، بر خروج بازار مسکن از وضعیت کنونی، همینطور تأثیر بر قیمت زمین، یا اینکه نه این سیاست رو سیاست کارآمدی نمیدانید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. این موضوع در حقیقت مالیات بر خانه های خالی سالها همونطور که شما گفتید مطرح بوده. اخیرا مصوبه‌ای رو نمایندگان محترم مجلس گذروندن که بر خانه های خالی در سال اول در حقیقت 6 برابر مالیات مصوب و در سال دوم 12 و سوم 18 برابر بتونن مالیات بگیرن. ببینید این موضوع از چند جنبه قابل بررسیه. که جنبه مهمش این که خیلی از افرادی که وارد بازار مسکن میشن، همونطور که شما عنوان برنامه‌تون هست، به قصد سرمایه گذاری وارد میشن، به قصد حفظ ارزش داراییشون، و این خب منجر به تولید میشه و خیلی چیز خوبیه. هم باعث اشتغال میشه، هم اینکه این سرمایه‌ای که ممکنه تو بازارهای سوداگرانه وارد بشه میاد توی این بخش جذب میشه و همطور که عرض کردم برای اشتغال و عرض کنم خدمتتون که جذب سرمایه خیلی خوبه. ولی این سیاستی که الان صحبتش هست، این مصوبه‌ای که گذروندن، ممکن هست که باعث بشه افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بخش داشتن رو برونه و این افراد دیگه وارد این بخش نشن و اکثر افرادی که وارد میشن با قصد سوداگرانه وارد بشن. میدونین که اکثر افرادی که وارد و قصد سوداگری وارد بازار مسکن میشن در تقاضای کوتاه مدت بخش مسکن رو جواب میدن، یعنی اینا یه بازی رو وارد میشن، به خصوص در دورهای رونق مثل همین دورهی که الان درش هستیم وارد میشن، بلافاصله پس از اینکه اون سود لازم رو برداشتن از این بازار خارج میشن، و در مواردی هم البته اینا نمیتونن در حقیقت به موقع از بازار خارج بشن و باعث میشه که تعدادی هم خونهای خالی دست اینا بمونه. این سیاست برای این قسمت خیلی خوبه، برای این قسمتی که بتونه بازار سوداگرانه رو مدیریت کنه. ولی برای کسایی که به صورت انبوه سرمایه گذارن تو این بخش و حرفه کار میکنن، به نظر من این ممکنه آسیب بزنه و موجب بشه که این افراد کمتر سرمایه گذاری کنن یا حداقل بترسن که سرمایهشون رو تو این بخش بیارن.
به چه دلیل؟ یعنی خب به هر حال اون کسی که انبوه میسازه خب به قصد خالی گذاشتن خانه که این کارو نمیکنه، که به قصد فروش این کارو میکنه، چرا باید تاثیر منفی روش بگذاره؟
ببینید الان ما خب ببینید بازار مسکن تو کشور ما همونطور که میدونید یه دورهای رونق و رکود داره دیگه. الان خب دوره رونق، الان تو این دوره همه انتظار، همه واحدایی هم که از قبل مونده بوده قابل عرضه و قابل فروش هست. ولی اگر تو دوره رکود باشیم، ممکنه این افراد اون انتظار، حداقل انتظاری که از سرمایه‌گذاری تو این بخش داشتن، سودی که انتظار داشتن رو نتونن برداشت کنن تو اون دوره، و این باعث بشه که اینا واحداشون رو در سال اول نفروشن. این مصوبه که گذاروندن گفتن که بعد از 12 ماه یک سال باید اینا بفروشن، وگرنه به منزله واحد خالی محسوب میشه و مشمول مالیات میشه. و این بعد از اینکه اینا پایین کار دقیقت میگیرن، ممکنه یه سال بخوان نگه دارن، یعنی نه به قصد سوداگری یا کسی که حرفه این کارو میکنه حداقل یه انتظار سودی رو داره، به هزینه‌ای کرده یه سودی رو متصوره، 20% 30% متصوره. ممکنه تو اون دوره‌های رکود اگه بخوره و اینا دیگه نتونن اون سود لازم رو برداشت کنن و دیگه وارد این بازار نشن.
خب پس ببینید الان یک قانونی ما داریم که شما به عنوان کارشناس حوزه مسکن میگید در بخشی میتونه مؤثر باشه، در بخشی مقابله با سوداگری، در بخشی خصوصا برای انبوه سازان میتونه خسارت بار هم باشه. حالا به نظرتون نحوه اجرای این قانون چگونه باید باشه که این نقاط مثبت رو حفظ بکنه ولی اون نقاط منفی که میفرمایید رو بپوشونه؟
ببینید الان این چیز مسببش از قبل هم بوده، تو قانون مالیات مستقیم خودتون میدونید بوده و وزارت راه شهرسازی هم موظف بوده که این کارو بکنه، ولی اخیرا این در حقیقت تو دولت مسبب شده که خود وزارت اقتصاد داری این کارو بکنه، یعنی که اون سامانه ملی املاک تشکیل بشه، نسبت به شناسایی این واحدها اقدام بشه. ببینید اگر واحدهای نوسازی که دست بخش حرفه‌ای ساخت و ساز هست که خب مشخصه دیگه، این کسایی که ساخت و ساز انجام میدن اینا نیروهای حرفه‌ای هستن مشخصه، اگر در حقیقت اگر در دست اینا بود و خب در یک مدت مشخص اینا نتونستن بفروشن به خاطر اون بحث سودی که عرض میکنم، یا به هر دلیل بازار به رکود خورده اصلا نتونستن بفروشن، در سالهایی بوده که از سال 92 تا 96 سالهایی بود که اصلا نمیتونستن بفروشن، حتی اگر شما عرضه کننده بودی و قیمت مناسبی هم میدادی نمیتونستی بفروشی به خاطر عدم کشش بازار. اگر در حقیقت این مالیات بره به سمتی کسایی که این واحدها رو احتکار میکنن، مثلا چندین واحد رو در یک سال میخرن و میفروشن، اینا قابل شناسایی هست از طریق سامانه خرید فروش املاک، اگر اینا رو بشه شناسایی کرد و مالیات رو از اینا گرفت، بله اون موقع این قانون میتونه تاثیر خودش رو بذاره، نه از افرادی که سرمایه گذاری میکنن و به صورت حرفه‌ای سالهای سال داره این کارو میکنن.
بسیارم عالی، خیلی صحبت کارشناسانه خوب بود، خیلی متشکرم ازتون آقای پیرلاران عزیز، خدا نگهدارتون باشه. صحبت کردم با آقای فریدون پیرلاران، کارشناس حوزه مسکن، در خصوص تبعات اعمال مالیات بر خانه‌های خالی. شنوندگان عزیز، باز هم پل‌های ارتباطی شما رو با برنامه خودتون مجله خبری و تحلیلی رویداد خدمتتون عرض می‌کنم. شماره پیامکی ما 30035، مشتاقانه منتظر ارسال پیامک‌های شما هستیم که انشالله اگر امکانش باشه در برنامه موضوعاتتون رو مطرح بکنیم یا حداقل در برنامه‌های آینده مورد استفادهمون قرار بگیره. شماره روابط عمومی صدا سیما رو هم که می‌شناسید 162 رو می‌تونید تماس بگیرید. کانال 212 تلویزیون رادیو نما میتونید به صورت صوتی و تصویری بیننده و شنونده برنامه‌های ما باشید. خدمتتون عرض کنم که شماره سایت شبکه رادیو گفتگو هم که www.radiogoftogo.ir هست، از این طرق میتونید ارتباط بگیرید با همکاران بنده، هر نقطه نظری که داشته باشید میتونه بسیار در ارتقای کیفیت برنامه‌های ما مثمر ثمر باشه. خواهش می‌کنم که برنامه رو از آن خودتون بدونید و ما رو بی‌نصیب نگذارید از نظرات بسیار بسیار عالی و کارشناسانتون. متشکرم. خب بریم یه خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. وزیر اقتصاد گفت در اولین چهارشنبه شهریور 1399 و همزمان با هفته دولت سهام صندوق دارا دوم به عموم عرضه می شود. فرهاد دشپسند افزود در خصوص پذیر نویسی صندوق دارا دوم ناهمگی های کوچک ایجاد شده بود و برداشت این بود که مانند دارای اول برای صندوق دارا دوم نیز وزارت اقتصاد نمیتواند نسبت به تأسیس این صندوق اقدام بکند، اما بر اساس قانون بودجه باید دستگاه تخصصی زیربط این کار را انجام دهد که وزارت نفت مسئولان است و مدیر صندوق باید معرفی شود. وزیر اقتصاد گفت سقف خرید برای صندوق دارایی یکم 2 میلیون تومان بود که در این صندوق به 5 میلیون تومان افزایش داده شده، یعنی صندوق دارا دوم، و افراد میتوانند آن را خریداری کنند. یه خبر دیگه هم براتون بخونم. وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری 5 تیم جاسوسی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی نظام سلطه خبر داد. معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اعلام کرد با استعانت از الطاف الهی و با تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، به دنبال ضربات پی در پی به سرویس‌های جاسوسی نظام سلطه، تعدادی از